پیامک های شماست.
مادر شدن اونقدر ارزشمنده که خداوند بهشتش رو زیر پای مادران قرار داده. 9 ماه بارداری شیرین ترین و خاطر انگیز ترین دوران برای هر مادریه. هر مادری از نظر جسمی و همینطور از نظر روحی و احساسی ممکنه تغییراتی پیدا کنه. همسر و اطرافیان باید بسیار مراقب مادر باشن و از نظر عاطفی بسیار از او مراقبت کنند و به او اطمینان بدن که همه جور پشتیبانش هستند. و همینطور مادر هم با آزمایش مرتب و مراجعه مرتب به پزشک باید این دوران رو با سلامتترین و راحتترین صورت ممکن بگذرونه تا با سلامتی کامل جسمی و روحی بتونه فرزند رو در وجود خودش پرورش بده و فرزند سالمی رو انشالله به دنیا بیاره. نسرین هادیان از گرگان.
با عرض سلام و ارادت خدمت خانم دکتر و همکار محترمشون، میخواستم یه سوالی بکنم. من دخترم 44 سالشه و ازدواج نکرده و خب خیلی نگران هستش که اگر ازدواج بکنه میتونه بچه دار بشه، چون آرزو داره که بچه دار بشه. میخواستم از خانم دکتر سوال کنم، آیا در ایران میگن مثل این که تخمک رو فریز میکنن همچین جایی هستش؟ اگر راهنمایی بکنن ممنون میشم من، که بتونیم لاقل از اون طریق خودش میگه من بتونم تخمکم رو فریز بکنم که حداقل ازدواج که کردم بتونم از اون طریق بچه دار بشم. اگر جایی هستش که میتونه دکتر من مراجعه بکنه تشکر میکنم، من راهنمایی بکنید. روزتون خوش، ارادتمند.
خیلی خیلی دلنشین این صحبت های شما خانم نسرین هادیان عزیز. خودتون سفیر سلامتی، واقعا دیگه من چیزی ندارم برای گفتن، قشنگ سر نظر کردید. اما شنوندی عزیزمون که راجب دختر خانم 44 سالشون گرانم و میخوام ببینن امکان فریز تخمک براشون هست یا خیر.
بله، امکان فریز تخمک وجود داره. تمام مراکزی که در تهران و یا شهرستان ها به عنوان مراکز کمک باروری نامیده میشن، حالا روش هایی مثل IUI یا IVF انجام میدن، فریز تخمک رو هم انجام میدن. البته فریز سلول تخم همیشه بهتره، مطالعات روش بیشتر انجام شده. بهترین سن انجام فریز تخمک بین 32 تا 37 سالگی هست که کیفیتش بهتره، ولی ایشون میتونن مراجعه بکنن و تخمک هایی که کیفیت بهتر داره ازشون برداشته بشه تا بعدن در مجاورت اسپرم به صورت سلول تخم بتونن یه حاملگی رو تجربه کنن.
حتی خانم دکتر اگر که ایشون این امکان فریز تخمک رو هم علاوه بر اون بخوان امکان دیگه در نظر بگیرن، بعد از ازدواج شالا اگر که تصمیم داشته باشن میتونن اهدای تخمک رو هم ازش امکانش استفاده بکنن، درسته؟
بله، تخمک از فرد دهنده هم قابل
امکانی هستش که برایشون بالاخره این امید به فرزند داشتن رو محقق میکنه. واقعیتش انقدر امکانات کمک باروری در کشور ما توسعه پیدا کرده و انقدر دیرین است و دیگه قدمتی برای خودش پیدا کرده که ما خیلی مسافر داریم از خارج از کشور که میان برای این کار از کشور همجوار. اما شنوندی عزیزی گفتن که 2 تا بچه دارن ولی برای فرزند سومشون چند سال اقدام کردن، متاسفانه باردار نمیشن. گفتن دلیلش چیه؟ دکتر رفتن آزمایش دادن، بهشون گفتن تنبلی تخمدان دارن. آیا امکان بارداری برایشون هست یا خیر خانم مینا از زنجان؟
در هر حال ایشون که 2 بار حاملگی موفقیت آمیز داشتند، حالا سنشون نمیدونم آیا عادت ماهیانه مرتب دارن یا ندارند، وزنشون چقدر هست، این چیزی که خودشون میگن تنبلی تخمدان، حالا ما به عنوان سندروم تخمدانهای پولیکیستیک میشناسیم که مجموعی از علائم بالینی هست، اختلال قاعدگی دارن، افزایش سطح هورمون‌های آندروژن در بدنشون هست، نمای تخمدان‌ها در سونوگرافی به صورت کیست‌ها یا فولیکول‌های کوچک دیده میشه که 2 تا از این 3 تا معیار باشه وجود داره. و منم جز صحبت‌هام می‌خواستم بگم که یکی از خوبی‌های بارداری این هست که اگر فردی مبتلا به سندروم تخمدان‌های پولیکیستیک باشه و بتونه 1 بار حاملگی موفقیت آمیز داشته باشه، دومی و سومی رو معمولاً بهتر تجربه می‌کنه. شاید به خاطر اینکه اون تغییرات سبک زندگی که در بارداری ایجاد میشه خودش قبول میکنه که اگه چاقه خودش رو لاغر بکنه خلاصه حاملگی های بعدیشون بهتره. ولی ایشون که دو بار حاملگی موفقیت آمیز داشتند حالا موفقیت نمیتونن باردار بشن. یکی از بررسی هایی که ما انجام میدیم بررسی لوله های رحمی هست که آیا باز هست یا بسته هست. البته همیشه باید خانم رو از لحاظ تخمک گذاری بررسی بکنیم. شرح حالش به ما کمک کننده است. بعضی آزمایشات خون به ما کمک کننده است. آقا رو باید بررسی بکنیم از لحاظ اسپرمشون، باید آزمایشی که انجام میده و جایی که اسپرم و تخمک لقا حاصل میکنند و اون در لوله های رحمی هست، سلامتش رو با انجام یک عکس رنگی از لوله های رحم که هیستروسالپنگوگرافی نامیده میشه بررسی میکنیم. اگه این بررسی ها رو انجام ندادند حتما انجام بدن.
یه پرسشی هم مطرح شده، شاید خیلی ارتباطی به بارداری و برنامه امروز ما نداشته باشه، من مطرح میکنم چون شنونده عزیز به حال اعتماد داشتن نسبت به برنامه پرسش زنانه. گفتن 42 ساله من خونریزی شدیدی دارم، سونو رفتم و گفتن سایز رحم بزرگ شده و تغییرات آدنومیوزیسی مشاهده شده. یه توضیح کوتاه برایشون میدین که تکلیف ایشون چیه؟
آدنومیوز یعنی یه مقداری از غدد لایه داخلی رحم یا آندومتر وارد عضلات رحم یا میومتر میشه و این باعث بزرگی رحم و درد میشه. سنشون بالای 35 ساله، 42 سالشونه، خونریزی شدید قاعدگی دارند و سونوگرافیشون هم گفته آدنومیوزیس هست. یه نمونه برداری از آندومتر باید انجام بشه، میشه به صورت سرپایی انجام بشه. اگه جواب اون پاتولوژی خوب باشه ترکیبات درمان دارویی براشون گذاشته میشه که اگر حاملگیشون چند تا حاملگی خودشون دارن و نمیخوان دوباره باردار بشن، بهترین روش درمانی ترکیبات پروژسترونی هست که به فرم داخل رحمش روی آیودی هایی گذاشته شده و به عنوان آیودی های میرنا نامیده میشه. این روش درمانی به عنوان جایگزین درآوردن رحم در بیماران مبتلا به آدنومیوزیس شناخته شده است.
بله. شنونده عزیزی که در موردشون صحبت شد پیامکشون رو من براتون خوندم و گفتن تنبلی تخمدان دارم و شما توضیحات دادین، گفتن که من افزایش وزنم دارم، مثلا 68 کیلو بودن شدن 75، خودش هم این یه دونه عامل خطر محسوب میشه و میگن که من فقط الان به زور دارو دارم ماهینگی رو تجربه میکنم و اختلال شدید قاعدگی دارم. همون توضیحات کفایت میکنه زمینی که خانم دکتر کاهش وزن باید داشته باشن، درسته؟
حتما کاهش وزن مؤثر هست در حاملگی موفقیت آمیزشون. هفته نیم کیلو تحت نظر پزشک متخصص تغذیه وزنشون رو بیارن پایین، اختلال قاعدگی با افزایش وزن همراه هست. افزایش وزن هم خودش اختلال قاعدگی رو بدتر میکنه. دارو استفاده بکنن برای منظم شدن قاعدگیشون. از ترکیبات هورمونی هم طبق نظر پزشک برای تحریک تخمک گذاری میتونن استفاده بکنن. حتما سطح هورمون تیروئید و پرولاکتین خونشون چک بشه، سطح ویتامین دی بدنشون هم چک بشه که اگر لازمه درمان مناسب براشون انجام بشه.
شنوندگی گفتن که دو تا بارداری و دوره شیردهی کامل داشتن، 44 ساله هستن ولی الان طول زمان ماهینگیشون از 7 روز به 10 روز رسیده، میگن آیا این جای نگرانی داره؟
معاینه حتما بشن از لحاظ اندازه رحم، آزمایش خون برای سطح هموگلوبین خونشون که چنده انجام بدن و یه سونوگرافی که بهتره از راه واژینال انجام بشه برای رحم و تخمدان ها انجام بدن.
ممنونم از توضیحات شما خانم دکتر امین مقدم عزیز، مهمان این برنامه ما در استودیو حاضر و زنده و مستقیم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. راجع به سلامت زنان و بارداری داریم صحبت میکنیم. صحبت ما بیشتر روی جنبه‌های مثبت و اثرات مثبت بارداری هست، روی سلامت عمومی زنان، حتی روی بیماری‌های مخصوص زنان و آینده سلامتشون. شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 2265287676. همینطور پیامک برام ارسال بفرمایید از طریق 30102.
وقتی صحبت از تغییرات و تحولات دوران بارداری میشه، همه به یاد مادر، تغییرات خلقی و چگونگی کنار آمدن با این تغییرات می افتن. برای بیشتر بانوان همسرشون نزدیکترین فردیه که در این دوران شگفت‌انگیز لحظه به لحظه در کنار او قرار داره.
والا 9 ماه بارداری 9 ماه واقعا سختی برای مادر هست، ولی خب همراه با یه انتظار شیرین برای تولد فرد.
به این ترتیب مادر آینده بیشترین انتظار رو از همسر خودش داره. در این میان تعداد بسیار زیادی از آقایان میپرسن که چگونه با همسر باردار خودم رفتار بکنم؟ شما قرار نیست کار سختی انجام بدید، فقط قراری که در کنار همسرتون باشید. در انجام کارهای روزانه بهش کمک بکنید، بهش گوش بدید، بهش پاسخ بدید، بله با هم صحبت کنید، گفتگو کردن درباره مسائل روزمره و اینکه شما احساس همسرتون رو درک میکنید و تغییرات خلقی اون رو حس میکنید بهش کمک میکنه تا لحظه های زیبایی رو از این دوران ارزشمند برای خودش و شما ثبت بکنه.
سعی میکنم که تو خونه که هستم آخر اون کاری که میتونم کمک کنم کمک کنم بید. حالا از تمیز کردم، از دو درست کردم، ظرف شستم و غیره.
من سعی میکنم که حتی بیشتر از توانم بتونم بهشون کمک کنم، چون واقعا شرایط سختیه دوران بارداری، بتونم که کنارش باشم دیگه.
شما قرار پشتیبان همسرتون باشید، قرار با محبت و علاقهی که به خرج میدید اون رو در فضایی متفاوت تر از هر چه که دیروز بوده قرار بدید تا از لحظه های با شما بودن و دوران زیبای بارداری با تمام فراز و نشیبی که داره لذت ببریم. بله این لحظه ها گوارای وجود شما پدر و مادری که دارین آماده میشین برای تولد فرزندی که میخواد سرمایه زندگیتون باشه، که میخواد تمام آینده شما رو با عشقی که تقدیمش میکنید زیبا و زیباتر بکنه. این مادرانه ها و این پدرانه ها گوارای وجودتون. امیدواریم دفتر زندگیتون با خوشایندترین لحظه ها گلازین بشه.
ما هم همین آرزو رو برای همه شما زوجهای جوونمون داریم، حتی زوجهای میان سالمون که تصمیم دارن فرزند دیگه ای داشته باشن، با رعایت موارد سلامت. امیدوارم همه شما این لحظه شیرین رو تجربه کنی، لحظه شیرین به دنیا آمدن یک موجود جدید به این دنیا و خانواده عزیزتون. اما برگردیم به گفتگویی که داشتیم. پرسشاتون خیلی داره میره سمت پرسشای زنان و تخصصی. ما بیشتر داریم راجع به بارداری صحبت میکنیم. اجازه بدیم ما این موضوع کاملش بکنیم. چشم، سوالات شما رو هم اگه فرصت بشه حتما مطرح میکنیم. خانم دکتر، برگردیم به گفتگویی که داشتیم راجع به اندومتریوز صحبت شد. مشکلات دیگه خوشقیم رحمی هم هست یا حتی موارد دیگه مثل عفونت که نه تحت تاثیر بارداری خود روندشون بهتر بشه یا پسرفت بکنن؟
میوم یا همون فیبروم شایع‌ترین توده‌ایه که در خانم‌ها دیده میشه. شاید در جمعیت سیاه‌پوست 80% یه خانم دچارش میشه و در جمعیت سفیدپوست حدود 70% دچارش میشن. دیده شده در کسانی که حاملگی داشتن، زایمان داشتن، شیوع میوم کاهش پیدا میکنه و علتش میتونه این باشه که با هر بار حاملگی به خاطر تغییرات خونرسانی که در میوم ایجاد میشه، میوم ها کوچیک میشن و یک اختلال اکسیژن رسانی در میوم اندازش رو کوچیک میکنه و باعث پسرفتش میشه. و همچنین اثرات هورمون بالای پروژسترون بارداری هم میتونه در پسرفت میوم ها نقش داشته باشه. میوم بیشتر وابسته به هورمون استروژن هست و اثر غالب هورمونی در بارداری با پروژسترون هست. اینم جز بیماری های خوشخیمی هست که در جمعیتی که زایمان نکردن و یا نازا هستند بیشتر دیده میشه و حاملگی اثرات حفاظتی برای خانم در مقابل این توده خوشخیم داره.
بسیار سپاسگزارم. تلفنی داریم آماده پخش، با هم بشنویم.
من دخترم 31 سالشه، یه پسر 12 ساله داره و گفتم یه بچه دیگه بیار. میگه این حالت تعب و بیاری که داره خیلی براش مشکله، میتونیم قبل از بارداری یه کاری انجام بده؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم که این موضوع رو اینجا مطرح میکنید. شاید این واقعا کمترین نگرانی رو ایجاد بکنه. خانم دکتر نظرتون چیه؟ بالاخره یه خاطره مناسبی برایشون گذاشته تو ذهنش دیگه.
ولی سلامت عمومی خودش رو قبل از بارداری بررسی بکنه، اگر از لحاظ ریز مغذی ها ویتامین ها چیزی در بدنش کم بود داره اونها رو جبران بکنه. ولی در هر حال تهوع استفراغ یک فرایند طبیعی در طی بارداری هست و داروهای مجاز هم برای اینکه بخوایم باش مقابله بکنیم در طی بارداری داریم.
بله بسیار عالی. یکی از شنوندگان عزیز ما گفتن که همسرش یک بار بارداری موفق داشتن، بعد چند سال دچار همین کیستای آندومتریومایی شدن ناشی از آندومتریوز که با جراحی خارج شده، بعد اقدام به بارداری کردن با IVF و گفتن که به دلیل چسبندگی زیاد اسپرم و تنبلی تخمدان موفقیت آمیز نبود. آیا الان علامتی که دارن درد در ناحیه شکم و مکانی که تقریبا هولوش تخمدان هست، آیا مجدد این کیست ممکنه برگشته باشه؟
بله ممکنه. آندومتریوز بیماری مزمن و عود کننده هست، حتما معاینه بشن و حتما سونوگرافی مخصوص آندومتریوز رو انجام بدن.
بله یه شنونده گفتن که بعضی از خانمای بالای 30 سالی که دوست ندارن باردار بشن، آیا ممکنه که در آینده مشکلی براشون ایجاد بشه؟ و میگن که یه توصیه‌هایی برای این خانم‌ها داشته باشین که اینا رو از تصمیمشون منصرف کنه. حالا تصمیم به فرزندآوری تصمیمی است شخصی، واقعا مربوط به زوج. ما اینجا واقعیت‌های علمی رو بازگو می‌کنیم که نشون دهنده موارد مثبت شیردهی و بارداری هست. حالا در کنارش هم بالاخره تجربیاتی هست و تغییراتی در بارداری هست، بیماری‌های همراه مادر هست، اینا همه نسبت بهش باید دقت نظر بشه. اما ما تلاشمون این هست که همین باورهای نادرست درباره بارداری رو اینجا دربارش صحبت بکنیم. خانم دکتر مطلبی داریم برای شنونده عزیز؟
اگر واقعا امکانات بچه دار شدن وجود نداره، خب در همه جا هست، یکی میگه میخوام درس بخونم به یک مرحله برسم، امکاناتش برام وجود نداره، شاید استفاده از بعضی ترکیبات هورمونی که حالتی شبیه به بارداری در بدن ایجاد میکنه طبق نظر پزشک متخصص برای مدت کوتاه استفاده بکنن بهتر.
بله خیلی سپاسگزارم. خواهم داشت برگردیم به گفتگوی که داشتیم، چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. علاوه بر میوم و آندومتریوز، باز مواردی هستش که ما بخوایم در خود بارداری، حالا راجع به شیردهی هم صحبت میکنیم، اشاره داشته باشین؟ از نظر بیماری خوشخیم، مشکلات شایع سلامت زنان، تشخیصهای عمومی که گذاشته میشه برای بانوان ما، مواردی باشه که اینجا باز اثر محافظتی بارداری رو ما بتونیم مطرح بکنیم؟
غیر از سلامت قلب و عروق و اینکه تشخیص زودرس داده میشه بیماری های قلبی و عروقی در بارداری، بعضی از بیماری های روماتولوژیک در طی بارداری بهتر میشن، چون تغییراتی در سیستم ایمنی یک خانم هم از نظر ایمنی سلولی و هم از لحاظ ایمنی تولید آنتیبادی اتفاق میفته و بعضی بیماری ها مثل مالتیپل اسکلروزیس و یا آرتریت روماتوئید در طی حاملگی شدتش کاهش پیدا میکنه، ولی اینطور نیست که این اثر بخواد به صورت طولانی مدت باقی بمونه و حتی بعد از زایمان که ما تغییرات جفت خارج میشه و اون هورمون های حفاظتی جفت و اثرات مفید جفت از بدن خارج میشه، ممکنه دوباره برگشت علائم دیده بشه. ولی این اثرات حفاظتی برای این بیماری ها هم جز اثرات مفید بارداری ذکر شده.
بله خب بریم سراغ شیردهی. خانم دکتر موافقین؟ بله. خود شیردهی واقعا چند جلسه بعد روش صحبت کرد، حالا ما حتما براش جلساتی رو میذاریم، اما اینجا میخوایم بگیم بالاخره بعد از فارغ شدن مادر شیردهی نوزاد شروع میشه که معمولا تاکید بر این هست که بلافاصله، حتی اگر جراحی میشه، به محض اینکه مادر هوشیاریشو به دست میاره و این تماس پوست به پوست، خودش از همون تماس با پوست به پوست و تماس نزدیک بدن مادر رو در آغوش گرفتن نوزاد، این اثرات مثبت شروع میشه از نظر عاطفی و روانی تا اثرات مثبتی که روی سلامت جسم و روان هر دوشون میگذره. برامون بگید خانم دکتر از این اثرات مثبت.
بله کلن خب شیر مادر بهترین وسیله تغذیه‌ای برای نوزاد هست، اون 5 روز اول که آغوز یا کلسترول وجود داره تا شیر واقعی ترشح بشه، به عنوان اینکه انواع آنتیبادی ها رو داره، خود نوزاد رو علیه خیلی از بیماری های عفونی حفاظت میکنه، توصیه‌مون هست که حتما مادر از اون به نوزادش بده و تا 6 ماه اول تغذیه انحصاری با شیر مادر هم برای مادر اثرات مفید خواهد داشت و هم برای خود جنین، خیلی نوزادی که متولد شده آثار مفید داره. سلول‌های خاطره‌ای که در شیر مادر وجود دارند، این اثرات طولانی مدتش وجود داره، دیده شده که هوش بهتر دارن بچه هایی که از شیر مادر تغذیه میشن، بچه هایی هستن که بهتر عاطفی تر هستن در دوران بعد زندگیشون. و غیر از این آثار مفیدی که هورمون اکسیتوسین که به عنوان هورمون شیردهی برای اینکه شیر بتونه از پستانها بعد از اینکه تولید شد خارج بشه، آثار مفیدی در بدن خانم ها از لحاظ اینکه کمتر به بیماری های قلبی عروقی دوچار بشن، کمتر دوچار استروک یا سکته مغزی بشن، تیپ 2 دیابت در خانم هایی که شیردهی موفقیت آمیز دارند کمتر هست، کمتر دوچار فشار خون بالا میشن و سطح چربی های خونشون که HDL جزء چربی های خوب هست در کسانی که شیردهی موفقیت آمیز دارند بیشتره و LDL درشون کمتر دیده میشه و این آثار مفید میتونه تا مدت‌های طولانی هم در بدن این خانم باقی بمونه.
خیلی سپاسگزارم. ما تقریبا یه مروری کردیم روی فواید بارداری و اثرات محافظتی که روی سلامت زنان و جنبه‌های مختلفش میتونه داشته باشه، واقعیت‌های علمی رو بازگو کردیم. یه چند تا پیامک داریم، البته تعداد پیامک زیاده، ولی چند تا پیامک داریم که من مطرح میکنم تو همین چند دقیقه باقی مونده برنامه. خانم دکتر، شنونده عزیزی میگن که همسرشون نابیناست و ایشون یه سقط داشتن در 18 هفتگی و میگن که جنین ژن نابینایی داشته. من نمیدونم حالا چه بررسی کردن و گفتن که ما چه روشی رو باید اقدام بکنیم که این انتقال ژن انجام نشه و آیا بررسی خاصی میتونن داشته باشن پیش از تصمیم بارداری بعدی؟
مشاوره ژنتیک حتما انجام بدن، علت نابینایی همسرشون خب مشخص بشه. در هر حال الان در روش‌های کمک باروری که به عنوان این ویترو فرتیلیزیشن یا IVF نامیده میشه، میشه از یک روش‌های ژنتیک به عنوان PGD که پرجستیشنال دایاگنوز هم هست استفاده کرد، اگر جزء اون مواردیه که لازم هست یه جنین سالم برشون که مشکل بینایی نداشته باشه ایجاد بشه، این روش هم قابل انجام هست.
بله. و یه شنونده عزیزی هم گفتن که 39 ساله هستن، یه فرزند دارن، 2 تا سقط داشتن، دلشون میخواد باردار بشن، ولی میگن که من دارم مکرر دچار عفونت میشم، یه پولیپ زیر یه سانت هم دارن، آیا این پولیپ ربطی به این عفونت های مکررشون داره؟
اگه پولیپ توی دهانه، رحم یا سرویکس میتونه ربط داشته باشه به عفونت های مکررشون. اگه پولیپ داخل لایه داخلی رحم یا آندومتر بعیده، ولی چون سابقه سقط داشتن بهتر اون پولیپ برداشته بشه و بعد باردار بشه.
حالا که 2 تا سقط داشتن، اینم جز بررسی های سقط مکرر باید برن بررسی ها رو بشن یا نه؟ حالا تو یه فرزند داشتن،
بعد از لحاظ تعریف وقتی 3 تا سقط اتفاق بیفته میشه سقط های مکرر، ولی خانم اگه سنش بالای 35 سال هست، حتی با یک بار سقط خودش هم تمایل داشته باشه، این بررسی ها براش انجام میشه.
بله، چون 39 ساله هستن پس بهتر یه بررسی سقط و دلایل سقط هم بشن. خب ما یکی 2 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، پرسشاتون خیلی متنوع هست، داشتم زیاد شده، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما یکی 2 تا جمله پایانی هم از خانم دکتر در قالب جمع‌بندی بشنویم. تلاش ما این بود که راجع به بارداری و سلامت زنان در این برنامه مطالبی تقدیمتون بشه. به نظر میرسه که پرسش‌های مربوط به بیماری زنان زیاد هست و ما باید در این باره هم برنامه داشته باشیم. خانم دکتر برامون بگید جمع‌بندی شما، توصیه‌ای اگر به بانوان عزیزمون دارید، سن فرزند آوری رفته بالا، دردسرش زیاد شده. حالا البته تصمیم شخصیه زوجین هست و خانواده ها. ما اینجا فقط مطالب علمی رو باید بازگو بکنیم و بالاخره هشدارها رو بدیم.
در هر حال خیلی از خانم ها به ما مراجعه میکنن و میگن که من الان یائسه شدم، خب این یک چیز بدی برای من هست. اگر یه خانم بپذیره که یه دختر وقتی به سن بلوغ میرسه، خب یک دورانی از زندگیش هست، قراره که تغییراتی در بدنش، در دستگاه تناسلیش که دستگاه باروریش هست، اتفاق بیفته، خب یک زمانی هم بایستی این دوران تموم بشه، یعنی اون قابلیت باروری این خانم تموم بشه. و الان شاید یه خانم وقتی الان قراره که سن اینکه یه خانم میتونه زنده بمونه به 80-90 سال هم رسیده، پس در واقع یک سوم از عمرش رو داره در دوران یائسگی میگذرونه. به همین صورت هم یه خانم باید بپذیره که بله، طبیعتش هست که باید باردار بشه،
خلاصه از فرصت سن باروریش باید استفاده بکنه.
بله،
به خصوص مناسب ترین زمانش. ممنون که همراه ما بودید، شنونده ما بودید و با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر امینه مقدم عزیز، جراح متخصص زنان، شما رو به خدا یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
عملکرد و فروش انرژی در سال 1382 نشون میده که مراکز تجاری قریب 7% از کل انرژی مصرفی رو به خودشون اختصاص دادن که این انرژی در وسایل برقی اونها از جمله لوازم روشنایی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و یخچال‌ها و فریزرها مصرف شده. در ایران در ساعات اولیه شب وسایل روشنایی و برخی از لوازم الکتریکی دیگه به مدار وصل میشن. چون مجموع بار این گونه مصارف بیشتر از بار مصرف کنندگانی مثل صنایع یک نوبته، ادارات یا مواردی از این قبیله که از مدار خارج شدن، لذا بار مصرفی در این ساعات به حد اکثر مقدار خودش میرسه و به اون ساعات اوج مصرف میگن. معمولا این ساعات همواره در مدت 4 ساعت اولیه شب از حوالی غروب اتفاق میفته و بخش تجاری در ایجاد این قله بار مؤثره. مهندس آقا ظهیری، کارشناس اداره توزیع برق.
موضوع مهم در تابستان سرویس و نظافت وسایل سرمایشی شامل کولرهای آبی، گازی یا چیلرها هست. تعویض پوشال کولرهای آبی یا فیلتر کولرهای گازی کمک شایانی به کاهش مصرف برق میکنه. همینطور نصب سایبان روی کولرها. اگر ما از کولر گازی استفاده میکنیم، حتما دمای اون رو بر روی دمای آسایش یعنی 25 درجه تنظیم کنیم. یا هنگام استفاده از کولرهای آبی حتما از دور کند کولرها استفاده کنیم. بسته بودن درب و پنجره ها کمک میکنه به جلوگیری از هدر رفته سرمایش اتاق ها. موضوع دیگه استفاده حد اکثری از نور خورشید و کاهش مصرف روشنایی در اتاق ها، سالن ها یا معابر و راه پله ها هست. همینطور استفاده از لامپ های پربازده LED و خاموش کردن وسایل سرمایشی و روشنایی و وسایل برقی و همینطور استندبای کردن تجهیزات کامپیوتری هنگام ترک اتاق راهکار دیگری برای کاهش مصرف برق است. عدم استفاده از پمپاژ آبیاری فضای سبز در ساعات اوج مصرف و استفاده از دیزل جنراتور در این ساعات کمک شایانی میکنه به کاهش مصرف برق.
جالبه بدونید که بیش از 90% برق مصرفی در لامپ‌های رشته‌ای به گرما تبدیل میشه. استفاده از این لامپ‌ها در تابستون هم باعث افزایش دمای محیط میشه و نیاز به سیستم خنک کننده رو افزایش میده. و همه اینها در کنار هم باعث افزایش مصرف برق در واحدهای تجاری میشه. همکنون حدود 21 میلیون یخچال فریزر در کشور ما وجود داره که سالانه حدود 1 میلیون و 300 هزار دستگاه هم به این رقم اضافه میشه. بنابر مطالعات انجام شده، حدود 8% از مصرف برق کشور و 28% از کل مصرف انرژی برقی در بخش خانگی مربوط به یخچال فریزر هاست و یخچال فریزر